دیم رپ دوست نداشتیم، آره گوش نمیدادیم ما. آره آوازهای سنتی و خواننده های بی نظیری که داریم. البته الان آقای موسوی نژاد نمیدونم چجوریه، من خیلی سمت موسیقی با کلام نمیرم، موسیقی بی کلام دارم گوش میدم. تکنوازی های تار، نمیدونم پیانوی مرتضی خان محجوبی، تو اینترنت هم الحمدلله همه اینا هست دیگه. شما میتونید یه جستجوی ساده کنید، به قول خودتون دانلود کنید، اینو بگیرید و بشنوید، کیف بکنید. آقا رضای مقدم از اسلامشهر گفتن به نظر من هیچی مثل آبگوشت نمیشه. رضا جان هیچ ربطی نداشت به موضوع برنامه، اما واقعا من باهات موافقم، هیچی آبگوشت نمیشه، حتی موسیقی.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز گل من و دوستان شنونده جان. من یه دفعه اومدم تو برنامه،
خواهش می‌کنم برنامه خودتون رو
زنده باشید. من گفتم حالا تو گوشی اینا نگیم، اینجا بیام مطلبی رو عرض کنم، هم در مورد موسیقی، هم در مورد سوال برنامه و هم یه گفتگوی کوتاهی بکنیم که بعدش هم ان شاءالله بریم سراغ بخش بعدی.
بذار من یه زیرنویس برم، این صدای گرم مهربان صمیمی و عزیزم استاد موسوی نژاد تهیه کننده برنامه
از بنده نوازی از سالی است که بسیار بسیار متشکرم. خیلی متشکرم از مهربانیت برادر. حضورتون عرض بشود که به نظر من در واقع در کار ما موسیقی تو رادیو، رادیو در واقع 4 تا رکن اساسی داره که یکیش کلامه، یکیش موسیقیه، یکیش افکته و یکیش سکوته.
بله.
یعنی این 4 تا اگه اینا ازش بگیری دیگه رادیو هیچی نیست. هر کدوم از اینا در جای خودش موثره.
بله.
سکوت صدام ثانیه هم سکوت میتونه معنی رو متغیر کنه، همونجوری که دوستان میدونن. افکت هم چه بله. حالا واسه اون منم در مورد خاص موسیقی صحبت کنم.
بله.
کوتاه. اونم اینه که در رادیو موسیقی چند کاربرد داره. یه وقت هست شما یه برنامه موسیقیایی کامل گوش میکنید، اون مفهوم این که موسیقی به ما هوا موسیقی میخوان ازش لذت ببرید، مثلا در مورد موسیقی سنتی یه برنامه
دید. مثلا اون برنامه گلهای رادیو ایران،
گلهای رادیو خیلی از این برنامه هم بوده و هست و هنوز هم شنان تأثیر خاص خودشو داره، موسیقی درخواستی و با اون که مردم مثلا هنوز هم میتونن برن از فضای مجازی، از نمیدونم دستگاه‌های مختلفی که هست خودشون برن گوش کنن، ولی معمولا زنگ میزنن اون احساسشون رو به اشتراک میذارن. این موسیقی بزنگ میدنستن میگن آقا من میدونم کردی فلان میخوام، من موسیقی نمیدونم سالار عقیلی میخوام. اینا نه اینکه نتونن خودشون به انگوش کنن، میخوان بقیه رو هم دعوت کنن در اون حسشون مشترک بشن، در واقع یه احساس تعلق خاطری، یعنی بالاخره یه هویت. یه کارکتر موسیقی این شکلیه، یه جور هست موسیقی ما بهش میگیم موسیقی فاصله، که از این رفت و برگشتی که الان شما میگید بریم برگردیم بیان، مثلا موسیقی فاصله است. یکی هم موسیقی خلوت آدمیزاده که حالا میخواستم اومدم اینو بگم که هر سنی برادر شرایط خاص خودش رو میطلبه. یعنی مثلا یه آدم تا وقتی نوجوان و کودک، خب موسیقی کودک و عرف و مثلا فلان،
بله بله،
موسیقی وقتی که بزرگتر میشی جوان میشی موسیقی تندتر هیجانی تر و میانسالی هم تقریبا، و بعد از میانسالی که میاد پایین‌تر دیگه باز سعی می‌کنی برگردی ببینی. ولی ما یه چیز عجیبی که برام بود و خیلی خاطر انگیز بود، ما موقعی که برای کنکور درس می‌خوندیم باور می‌کنید شب راه شب باز می‌کردیم، شب بعد راه شب از شهرام ناظری پخش می‌کرد، نمید اندک اندک جمع اینو ما
اندک خوبی هم دادید.
ما اینو می‌شستیم گوش می‌کردیم لذت می‌بردیم
و درس هم نمی‌خوندیم.
چرا درس هم می‌خوندیم واقعا؟ ولی من الان فکر می‌کنم می‌بینم که خب این مثلا کارکرد موسیقی بستگی به حالات آدمیزاد داره.
آره واقعا همینه،
این که آدم در چه حالت غمگینه، شاد.
ولی یه چیزی هست استاد موسوی، این که ریتم در واقع موسیقی‌هایی هم که می‌شنویم هرچی انگار سن میره بالاتر دوست داری اون تمپو و ریتم یه مقداری هی آرامتر باشه و هی کشدارتر باشه.
آره البته دستگی به پیرمردش هم داره. البته بعضی پیرمردا بیش فعال هم فکر میکنن، هنوزم که مثلا پشت ماشین میشینن با صدای بلند میرنن
یا تو خونه اصلا ما چیز مخاطب داریم میگه آقای اسکندری موسیقی کردی بزن، میخوام بلند شم من ورزش کنم.
ورزش کنم باشه و ورزش جالبی هم میکنم. اما یه مطلبی هست، بیشتر تعجب به محتوا میشه. یعنی شما وقتی که بالاتر که میرسین به نظر من محتوای شعر براتون اهمیت پیدا میکنه، اون محتوای ترانه براتون اهمیت پیدا میکنه. و این خیلی، مثلا شما نگاه کنید اون رپ که حالا یه جور مثلا شاید موسیقی چیزام باشه، زیرزمینی باشه، نمیدونم فلان باشه، شما سر و تهش رو که نگاه میکنی هیچ معنی خاصی ازش مستفاد نمیشه واقعا. خیلی از جا حالا ممکنه توش تک و توکی هم باشه آثاری که، ولی نمیدونم معنی موسیقی رپ حرف بزنه، ما به هر حال هر موسیقی جای خودش
داره. کارکرد اون موسیقی هم در واقع کارکرد زودگذره، قرار نیست موسیقی بیاد و موندگار بشه. آفره. همون لحظه قراره یه در واقع حالی رو
پرت کنه به یه فضایی، بعد از اون فضا با تموم کنه. آره، مثلا آره. و بعد بعضی موقع این موسیقی‌ها موسیقی مخربی میشه واقعا. اینکه مثل هر کی که میگن هر کتابی رو نخونید، به نظر من اصلا کاری به فتاوی شرعی شو اینا ندارم، اینکه حالا علمای بزرگوار چه حکم دادن و فلان که موسیقی حرام موسیقی حلال و تفکیک بین اینها، ولی واقعیتش اینه که بعضی از موسیقی روح رو تخریب میکنن. واقعا تخریب میکنن. گروه هایی هستن که گروه های شیطانی هستن که عملا اصلا کارشون روی موسیقی با در واقع با موسیقی پیش میبرن روی روح افراد. این من اینو از بدون هیچ گونه سوگیری دارم عرض میکنم و نتایج تخریبی اصلا روان رو پریشان میکنه و واقعا افراد در طول مدت زمان و یک نوع موسیقی خاص اینا رو تبدیل میکنه به آدم های روان پریش غیر قابل کنترل، از کنترل خارج شده واقعا.
خب این رو ببین، ارزشمنده این صحبت، میدونید چرا؟ به خاطر اینکه کسی داره این صحبت رو میکنه و در واقع عقیده شخصیه که دهه هاست توی رادیو کارش با موسیقی، انتخاب موسیقی، پخش موسیقی، انقدر آزمون خطا کردین تا به اینجا رسیدین که اون آزمایش معروفی هم بود که برای دو تا گل همزمان یه موسیقی حالا آرام غیر مخرب و بالعکس پخش میشد، اون گل رشد کرد، اون یکی پژمرده شد.
دقیقاً اصلا شما برای اینکه همین الانش هم هست، گاوها شیر بهتری بدن براشون موسیقی مماین پخش میکنن، ولی برای همون شما تو همون فضای موسیقی مخرب پخش میکنید، فکر میکنم که مثلا ممکنه منجر به این بشه که اصلا گاو شیرش خوش بشه. واقعا اینو ندارم عرض میکنم،
لاغر هم میشه.
اینه که آدم، من به نظرم این آدمیزاد خودشو در معرض هر موسیقی نباید قرار بده، مثل اینکه در معرض هر کتاب، چون ما انقدر فرصت نداریم که بخوایم بخونیم بشنویم، باید گزیده بشنویم، گزیده ببینیم، گزیده بخونیم. بنابراین موسیقی هم همین حالت.
من میخوام یه زرنگی کنم اینجا، سوال شخصی از شما بپرسم. توی خودرو که هستین، داری میری خونه، یا خونه که تنها هستین، حالا بچه این ور اون ور، دلتون میخواد یه موسیقی بزنین، واقعا چی گوش میدین بیشتر؟
واقعا من موسیقی سنتی رو ترجیح میدم، و هرچند که موسیقی محلی رو هم خیلی دوست دارم، موسیقی نواحی مختلف ایران.
بله.
به خصوص چون من خدا خراسانی هم، موسیقی خراسان که پایش عرفان و در واقع موسیقی خراسانی، موسیقی کردی، موسیقی لوری، هر جای این کشور که نگاه میکنید در واقع فضای موسیقی در این حالی که متفاوتن نزدیکن، یعنی این، ولی این دو موسیقی رو من عمدتا گوش میکنم. موسیقی لذت بخشی، ساز مورد علاقه من
ساز
ستاره و ساز پیانو، یعنی این دو تا ستار رو دوست دارم، پیانو به خاطر کامل بودنش و ستاره به خاطر شخصی بودنش، که واقعا سازیه که شما تو خلوت با خودت هم کنی و میتونی بالاخره با اندک تلاشی بتونی صدایی ازش در بیاری و لذتش رو ببری، حالش رو ببری.
دستی بر آتش ستار
خیر، به اون مفهوم واقعا نه،
پس به یه مفهوم دیگه مینه،
ولی برای خودم، برای خودم ممکنه مثلا گاهی بتونم مثلا در حد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
نه آقا مطمئنن نیست،
اولین درسای ردیف میرزا عبدالله فکر میکنم اینه دیگه. حالا امیدوارم که دوستان بتونن یه خلوت از با موسیقی اینطوری حال کنن،
انشاءالله.
موسیقی که موسیقی حلال و شرعی، و میگم حلال و شرعی چون روح رو پرورش میده واقعا.
حالا بیشتر حالا حلیت و حرمتی که شما میفرمایید در واقع مد نظرتون دقیقا اونی نیست که شعر میگه،
چون اونو من خودم چون من که مرجع تقلید نیستم،
متوجه هستم.
اون چیزی که دارم میگم به مفهوم این که روح رو پرورش میده، به مفهوم این که روح خودمون رو در معرض یک موسیقی چیز قرار نه. من اینم اینو بگم و دیگه برم. ببینید امروز قرار بود که در مورد موسیقی جشنواره فجر، موسیقی فجر صحبت کنیم، نقدی کنیم. خب آقای آرش امینی تلفنشون رو هر چی زنگ میزنیم پر نمیذارن، یا اون دوست دیگه‌مون که مسئول روابطتون میشونه تلفنشون پاسخ نمیدن، قرارم که خب هنگ شده باشون خب نمیشه که یه جشنواره در سطح بین‌المللی برای فجر انقلاب اسلامی برگزار بشه ما نتونیم توش در موردش صحبت کنیم، دسترسی به این دوستان بزرگوارم نداشته باشیم. امیدوارم که دوستانم کمی شیوه تعاملاتشون رو رسانه بهبود بدن، واقعا این روشش واقعا روش خوبی نیست. بالاخره هر کاری میتونه معایبی داشته باشه، میتونه ما که نگفتیم میخوایم معایب رو بگیم، ما گفتیم میخوایم تعریف کنیم اتفاقا، ما که واقعا اینجوری برنامه‌های رادیویی بچه رادیویی واقعا 90% تعریفه، 10% ممکنه گاگوی هم یه انتقادات کوچیکی داشته باشه، ولی به هر حال کاش که این دوستان بازم اگه صدا بدن میشنون بیان.
دوست عزیز شما مسئولید، مسئول بر اسم مفعوله، یعنی مورد سوال قرار میگیرید و وظیفه شماست که سوال رو پاسخ بدین. اگر نمیتونید به نظر من مسئولیت قبول نکنید.
خیلی موافقم. آقای مهندس ابراهیم، محمد ابراهیم، اون آقای سالار عقیلی رو من اونجا گذاشتم، اگر ممکنه با اون موسیقی من از مقصد شنوندگان مرخص بشم. از لطفتون سپاسگزارم. از اون که وقت دادید به من، منو تحویل گرفتید.
آقا نفرمایید، برنامه شما
بالا بردین. من کنار شما صدا اومد. افتخار کردم.
استاد مصطفی دارم. خیلی متشکرم.
میسم خان. زنده باشید. سلامت باشید.
سپاسگزارم.
شاید این اولین خواب آرام ماست، لحظه سرخوش رقص نور و سایه هاست، میرسم در شانه ها ما تو پروانه هم، سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم، میرسم در شانه ها ما تو پروانه هم، سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم.
خیلی متشکرم. این هم ترانه زیبایی با صدای علی زنه وکیلی تقدیم حضور مهربان شما شد. اما دوستان، همزمان با در واقع جشنواره‌های مختلف فجر، یه جشنواره بازی‌های ویدیویی یا بازی‌های رایانه‌ای هم برگزار میشه که به نام هفت خان بازی هفته‌ای برای افسانه سازی است. قابل توجه دوستانی که به نوعی دستن در کار بازی‌های رایانه‌ای هستند یا بازی‌های ویدیویی هستند، میتونید یه جستجوی ساده بکنید در اینترنت و آشنا بشین با این جشنواره. میخواستیم با دبیر جشنواره صحبت کنیم که متاسفانه تلفنشون از دسترس خارج شد انشاءالله. عرض بکنم ولی حتما یه مطالعه‌ای بفرمایید. دوستانی که توی بحث انیمیشن سازی، حتی همکاران عزیزم در بر بچه های دوبلور که میدونم که خیلی استعداد دارن، میتونید با این مراکزی که بازی رایانه‌ای میسازن ارتباط بگیرین. حالا اگر انیمیشن ساز هستید، حتی سناریو دارین، نمیدونم یک فیلم نامه‌ای دارین برای این بازی ها، ارائه بدین، به نوعی دخیل باشین در این صنعت. صنعت بسیار ارزشمندیه، هم پول سازه، هم آینده داره و هم خیلی شیکه دیگه. فراکه جوانتر هاست که دنبال یه شغلی میگردن که با تخصصشون بخونه. انشالله راجع به این قضیه حتما صحبت خواهیم کرد با یکی از متخصصین امر، حالا یا تو این برنامه یا برنامه های بعدی. ساعت 19:17 است. اینجا رادیو نمایش استودیو 8. خب بریم سراغ سامانه 30075 936 5245. آقای طاهر عزیزم گفتن که آقای موسوی نژاد دوست داشتنی و باحال و چه خوب کردین که صداتون رو شنیدم اومدین تو برنامه. گفتن حتی من تو جشنواره زحمت کشیده بودید یه گزارش عالی واسه ما تدارک دیدین، صدای شما رو شنیدم آقای موسوی نژاد. جشنواره تئاتر رو میگم. خب خیلی متشکرم آقای طاهر عزیز. دوستی به شماره 935-8315 گفتن به آقای موسوی نژاد بفرمایین غیر از موسیقی بعضی از حروف و کلمات هم مخرب هستند، نه فقط موسیقی. دقیقا درسته، تأثیر کلام ماست که ارتباط هامون رو می سازال، یا یه ارتباط سازنده باشه یا خدای نکرده یک ارتباط مخرب. خب بریم یه پیام متفاوت بخونیم. 913-9207 که نامشون رو نگفتن، گفتن آوازهای محلی رو دوست دارم، حتی موسیقی آفریقایی و اروپایی رو که پر از احساس و محتواست، پاپ هم که شعر قوی داشته باشه دوست دارم، ولی با پوزش، نظر منه، نظر خودم رو دارم میگم، تحمل موسیقی سنتی رو ندارم چون جونم بالا میاد تا یه کلمه بگه شروع کنه. البته جدیدن موسیقی سنتی نوآوری هایی داشته. منظور دوستمون درآمد و پیش درآمده. خب ببینید توی فرمی که ارائه میشه، فرمهای آوازی اینجوریه رفیق من، عزیز من، حتما اون پیش درآمد و درآمد باید باشه و بعد یواش یواش شروع کنه خواننده به خوندن. شما اگه میخواید موسیقی سنتی گوش بدید ولی اونجوری نباشه، برید سراغ تصنیف ها، تصانیفی که به جای مونده از حالا همین بحث گلهای رادیو که سالیان سال دو سه دهه روی آنتن بود و یه آرشیو خیلی خیلی غنی از همین موسیقیه که من عرض میکنم، بخش غیر آوازیش، تصنیف ها رو میگم. مسیح بقایی عزیزم از اصفهان گفتن آقای اسکندری جان سبک رپ که ادعای زیادی داره و محتوایی نداره، من اینجوری جواب میدم. حسین عزیزم از نسیم شهر گفتن آقای اسکندری خسته نباشید، موسیقی یعنی زندگی، منتها سلیقه ها مختلفه. من سنتی خیلی دوست دارم و همینطور موسیقی محلی خودمون تو همدان، یعنی عاشقی. حسین آقا منظورتون موسیقی عاشق هاست که عاشق ها در همدان هستن، در ساوه، در شمال استان مرکزی هستن، در آذربایجان هستند و خیلی جالبه دیگه، اینا بداهه سرا هستن، یه دونه دوتار میگیرن دستشون یا چگور میگیرن دستشون، مینوازن، همزمان هم داستان سرایی میکنن، میخونن و خیلی هم زیباست. عباس آقای روزدارم از اصفهان گفتن به نظر من رپ و پاپ به خیلی پرمدعاست و بی محتوا. خب دبیر جشنواره بازی‌های ویدیویی رو بالاخره موفق شدیم ما تلفنشون رو بگیریم، عزیز دلم جناب آقای رضا احمدی، به شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر، به استودیو 8 خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم جناب اسکندری، خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز. من عذرخواهی
می‌کنم
از شما، من اتفاقا داخل خود سازمان صدا و سیما هستم، ولی خب متاسفانه آنتن دی نبود و
آره بعضی استودیوها این شکلیه. آقای احمدی من یه متن پرتم تراقی رو راجع به جشنواره بازی‌های ویدیویی و بازی‌های رایانه‌ای گفتم، اما بریم سراغ در واقع بحث تخصصیش. ابتدا بفرمایید الان توی کشورمون، حالا قبل از اینکه وارد جشنواره بشیم، وضعیت بازی‌های ویدیویی یا بازی‌های رایانه‌ای، نمی‌دونم کدومش درسته، توی چه در واقع وضعیتی هست؟ شرکت‌هایی که مؤسساتی که دارن تولید می‌کنن توی چه وضعیتی هستند؟ بله. مشکلات پیش روشون رو بفرمایید و بعد بریم سراغ خود جشنواره.
سلامت باشید.
بزرگوارید.
خب همونطور که شاید مطلع باشید، صنعت بازی‌های ویدئویی قبل از تأسیس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، شاید اون به شکل ساختارمند در واقع مسیرش رو طی نمی‌کرد و از سال 1387 که در واقع بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس شد.
بله.
خب این صنعت در واقع یک متولی پیدا کرد که خب وظایفی هم بر عهده‌اش گذاشته شد، از جمله ساماندهی بازار بازی‌های ویدئویی، کمک به تولید در واقع بازی‌های ویدئویی و در واقع آثار فاخر و در واقع جذب سرمایه برای این صنعت و نظارت بر روی در واقع محتوای بازی‌های ویدئویی. خب در واقع اینطور میخوام خدمتتون عرض بکنم که شاید زمانی که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تأسیس شد، خب اون زمان هنوز در واقع موبایل‌های هوشمند در واقع وجود نداشت.
درسته.
و شاید اگر وجود داشت خب خیلی کم در بین مردم، هنوز فراگیر نشده بود. به خاطر همین اون زمان در واقع بازی هایی که بر روی پلتفرم پی سی بودن رونق داشتن و بنیاد ملی بازی های رایانه ای کمک میکرد به بازی سازان که بازی ها رو، بازی های خوبی رو بر روی پلتفرم پی سی تولید بکنن.
کامپیوتر ها
اون زمان شاید بازی گرشاس و میرمهنا که بازی های بسیار خوبی بودن برای اون زمان، در واقع در یاد بازیکن ها باشه و به خاطر داشته باشن هنوز. خب بعد از گذر زمان و از سال تقریبا 93-94 به بعد که خب هم پلتفرم های در واقع عرضه کننده بازی های موبایلی در واقع ایجاد شدن و موبایل های هوشمند هم فراگیر شد و از طرف دیگه در واقع سنگین بودن هزینه تولید بازی‌های پی‌سی باعث شد که اکثر بازی‌سازای ما به سمت ساخت بازی‌های موبایلی سوق پیدا بکنن. خب اینم چند تا دلیل داشت که خب مهمترینش همین بود که بازی‌های پی‌سی خیلی نیاز به سرمایه سنگین و تیم خیلی گسترده‌ای داشت، در صورتی که بازی‌های موبایلی خب با یک سرمایه اندک و یک تیم سبک و چابک میتونستن در مدت زمان کوتاه‌تری نسبت به ساخت بازی‌های پی‌سی بازی‌ها رو تولید بکنن. و از اون طرف بازگشت سرمایه با توجه به بستری که برای عرضه بازی‌های موبایلی وجود داشت و اون در واقع کپی رایتی که برای بازی‌های موبایلی بر روی سکوهای عرضه کننده این بازی‌ها وجود داشت، خب این رو این در واقع بازی‌سازان رو به این سمت سوق داد که بیشتر به سمت ساخت بازی‌های موبایلی برن. و اونجا که خب ما الان میتونیم بگیم حتی در دنیا در ساخت بازی‌های موبایلی حرفی برای گفتن داریم و بسیاری از بازی‌های ما در مسابقات بین‌المللی، همایش‌های بین‌المللی در واقع جوایز نفیسی رو بردن.
بسیار خوب. خب
بسیار عالی. آره کوتاه مختصر.
خیلی خب سوال من این هست، الان خیلی از جوان‌ها هستن که من حالا داشتم صحبت میکردم آقای احمدی گفتم که به نوعی دست اندر کار هستند، حالا انیماتور هستند یا اصلا میتونن یک سناریوی خیلی جذاب پیشنهاد بدن یا بنویسن یا نوشتن.
بله.
توی بحث صدا پیشگی میتونن فعالیت بکنن یا اصلا بازیساز هستن، دوره هایی رو گذروندن و میخوان وارد بازار حرفه‌ای این رشته بشن. از کجا باید شروع کنن جناب احمدی؟ کجا مراجعه کنن؟
خوشبختانه ما البته به همت بنیاد و شرکت‌های بزرگ بازی‌سازی ما در ایران الان آکادمی‌های مختلفی وجود داره، تخصصی روی بحث بازی‌سازی دارن فعالیت می‌کنن.
درسته.
در کنار این آکادمی‌هایی که حالا به صورت تخصصی و خصوصی دارن کار می‌کنن، خود بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که یکی از وظایفش آموزش در واقع بازی‌سازان برای نیروی انسانی برای در واقع حضور در این صنعت هست رو یک انستیتوی ملی بازی‌سازی تأسیس کرده که تمامی فرایندهای بازی‌سازی در واقع در این انستیتوی ملی داره آموزش داده میشه، هم به صورت آنلاین و هم به صورت حضوری. خب شاید اگر شما مثلا اوایل دهه 90 میخواستیم ورود پیدا بکنید به این حوزه خیلی سخت بود، ولی الان با وجود این آکادمی ها و در واقع ما در چند استان، در دانشگاه چند استان مثل دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز و حالا چند دانشگاهی که در واقع در شرف تأسیس رشته بازی سازی هستن به صورت تخصصی در واقع این آموزش ها داره به بازیسازان داده میشه و خدا رو شکر تعداد افرادی که در واقع آموزش میبینن به نسبت اوایل دهه 90 بسیار زیادتر و خیلی راحتتر میتونن این آموزش ها رو ببینن.
بسیار خوب. بریم سراغ خود جشنواره که اگر اشتباه نکنم اولین دوره سال 90 برگزار شده بود دیگه، درسته؟
بله ما فکر کنم 89 بود.
89.
من خودم از بعد در واقع تأسیس بنیاد در بنیاد بودم و از سال 87 ما بنیاد رو که تأسیس کردیم فکر میکنم اولین دوره یا 89 بوده یا 90، حالا دقیقش خاطرم نیست، ولی امسال 11 دوره جشنواره بازی های ویدیویی رو داریم. اینکه 11 دوره شده به دلیل این هستش که خب ما یه 2-3 سالی رو با توجه به بیماری کرونا نتونستیم در واقع برگزار بکنیم و خب امسال 11 جشنواره رو 11 جشنواره بازی های ویدیویی ایران رو خدا رو شکر تونستیم برگزار بکنیم. حالا اگر نیازات من توضیح بدم.
بله
ما فرایند اجرایی در واقع جشنواره رو از آبان ماه شروع کردیم و ثبت نام آثار از طریق دبیرخونه جشنواره انجام شد. خدا رو شکر امسال یک رکوردی هم ثبت کردیم.